من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس به بررسی اوضاع در دوران غیبت صغرا و آستانه شروع غیبت کبرا بود. از باب تذکار عرض می کنم که غیبت صغرا و غیبت کبرا، صفت صغرا و کبرا از باب حد رؤیته، به این معنا که بقیت الله العظم از دید عامت الناس همیشه غائب بودن و در حقیقت غیبت برای بقیت الله العظم از هنگام تولد آغاز شد. لکن یک غیبت از عامت الناس خاصن و عامن داشتیم، یه غیبت ان عامت الناس داشتیم نه خاصه. غیبت صغرا یعنی غیبت ان عامت الناس، ولی برای برخی خواص ایشون ظهور داشتن. مثلا در اون 5 سالی که در دوران پدر بزرگوارشون امام حسن عسکری علیه السلام بودن، خب مادر ایشون ایشونو میدید. بعضی شیعیان خاص ولو نیابت هم نداشتن، حضرت رو موفق میشدن میدیدن به معرفی پدرشون. بعد از پدر بزرگوارشون یک نفر همیشه میتونست ایشون رو ببینه و او ارتباط داشت، در هر زمانی یه نفر. پس خواص، یه دونه از خواص میتونه از حضرت رو ببینه. غیبت کبرا یعنی دورانی که دیگه انقطعت المشاهده والعرفان، اینکه کسی ازت رو ببینه و بشناسه. و این از نامه ای که علی ابن محمد سماری یا سیموری اوورد، که حالا امروز یه اشاره بهش خواهیم کرد، که دیگه خواص هم حضرت رو نمیتونن مشاهده کنن و بیان بگن ما حضرت رو دیدیم و حضرتی همچین دستوری داد و این گونه. پس صغرا و کبرا به اعتبار بینندگانه، نه به اعتبار زمان. منتها چون خواص تا یه تاریخی میتونستن ببینن، از اون تاریخ به بعد دیگه انقطاع پیدا کرد، اون دورانی که خواص میتونستن ببینن گفتن غیبت صغرا، یعنی دورانی که حضرت از عامت الناس غائب بودن ولی خواص میتونستن ببینن. غیبت کبرا یعنی غیبت عن العامه والخاصه. خب شرایط دوران غیبت صغرا چی بود؟ اولا که حضرت در این غیبت صغرا به این شکل که ما اینو از دوران امامت حضرت حساب میکنیم، بعضی ها غیبت صغرا رو از هنگام تولد گرفتن، یعنی سال 255 تا سال 329 که میشه حدود 74 سال، ولی اصل دوران امامت ایشون هست، از سال 260 تا سال 329 در این 60 خورده ای سال. ایشون در هر مقطعی یه نماینده خاص داشتن. شیعیان هم خواص میدونستن که اولی همون عثمان ابن سعید عمری بود، که عثمان ابن سعید از زمان امام هادی علیه السلام بین شیعه معروف بود که ایشون در دستگاه امام هادی بود و خب حاکمیت هم دقیقا اون رو میشناخت و هیچ تصور نمی کرد که او مثلا به نظر اونا مذهب رافضی داشته باشه یا انسان عادی سرکه فروش و سرکه انداز و و بعد خب شخص مورد اعتمادی بود، بنابراین میشناختنش یه کماکان در زمان امام حسن سکریمان و نماینده امام زمان شد به معرفی خود ایشون و پدرشون. و ایشون دقیقا معلوم نیست چه سالی از دنیا رفت، ولی حدوداً تا سال 365 ایشون نیابت میکنه. حالا دلیل اینم که 365 اینه که میگن نیابت پسر ایشون که محمد ابن عثمان ابن سعید عمری است، نیابت محمد رضوان الله تعالی علیه 50 سال طول کشید. بنابراین اون وقت محمد ابن سعید عمری او در سال 305 از دنیا رفت، در نتیجه 365 تا 305 حدوداً میشه 50 سال ایشون، حدود 40 سال میشه ایشون نیابت کرده باشه، 65. بعضی ها هم حالا زودتر، لذا نیابت پسر میگن حدود 50 سال، ولی حدود 40 سال هست، چون 65 تا 305 میشه 40 سال. حالا این که بعضی ها گفتن 50 سال، این رو باید به این حمل بکنیم که در زمان پدرش هم ایشون اقداماتی میکرده. به هر تقدیر وفات پدر محمد ابن سعید عمری، یعنی عثمان ابن سعید عمری، حدود سال 265 باید باشه، این حدود هست. بعد از 305 حسین ابن روح نوبختی ایشون نیابت پیدا میکنه و نیابت او تا سال 326 ادامه پیدا میکنه. در سال 326 حسین ابن روح نوبختی از دنیا میره و علی ابن محمد سیموری جانشین او میشه به معرفی. او هم 3 سال نیابت میکنه تا سال 329، که سال 329 نامه رو دریافت میکنه که وصیت کن تا 6 روز دیگه از دنیا میری، و اونم ابلاغیه به شیعه میده. خب در دوران نیابت عثمان ابن سعید عمری، معتمد عباسی هست. معتمد عباسی و همه کار بودنش داداشش موفق عباسی و درگیری غرامته و ظهور طولونی ها در مصر و درگیری ها در شمال ایران علوی ها، میاد تا میرسه معتمد میاد تا میرسه حکومت معتمد از سال 255 شروع میشه تا میرسه 278 ادامه پیدا میکنه، حدود 20 خورده ای سال. محمد ابن عثمان ابن سعید عمری همزمان میشه با معتمد. خب اون در هم ریختگی قدرت مرکزی که خود معتمد که عرض کردیم همش مشغول شکار و اینهاست، آدم عیاش، داداشش که همی کاره حکومته، اونم درگیره با مصر، شام، بحرین، چون قرامته هستن. بنابراین یه فرصت بسیار خوبی است برای محمد ابن عثمان ابن سعید عمری که حالا این علمای شیعه رو که فراوان هم هستن، اینها رو عادت بده به دوران غیبت، توجیه کنه به اینکه تکلیفتون چیه. قدر اقدامات محمد ابن عثمان ابن سعید عمری این قدرش تقریبا مجهول مانده که ایشون چه فعالیت بزرگی در این دوران انجام داد و چگونه علما رو توجیه کرد، دور هم جمع کرد روات رو. برای اینکه متوجه بشید که ایشون در این دوران چه فعالیتی انجام داده و چگونه فعالیت‌هاشم از دید حکومت پنهان مونده، شما باید اساتید شیخ صدوق رو برید بررسی کنید، ببینید شیخ صدوق چند تا استاد داشت و از چه کسانی روایت نقل کرد. شما در مجمع رجال مرحوم آقای خویی در اونجا وقتی ایشون رجال بررسی میکنه، اون کسانی که رجال حدیثی دوران غیبت صغرا هستند و استاد شیخ طوسی هم قرار گرفتن، یعنی میشن هم دوران با پدر شیخ طوسی، شیخ صدو و یه مقدار میاد عقبتر، اونا رو بررسی کنید، برید عدد این اساتید رو به دست بیارید، ببینید عجب نیرویی از نظر ترویج تفکر شیعی ناب یا نه، حالا تفکر همراه همجهت یا اسلام، عجب نیروی تربیت شده بوده و اینا در جای جای بودن و اینها رو شما بیای به روز بکنی، به خط بکنی که بیرن کار بکنن، این حاکی از اون عمق تلاش زیبای پنهانی این محمد ابن عثمان ابن سعید عمریست. آیشون کار میکنه، البته بهره میبره از این درهم ریختگی مرکزیت حکومت. خب معتمد که از دنیا میره، خب معتزد میاد جانشینش میشه دیگه. معتزد همونطور که عرض کردیم بچه برادر معتمده، بچه خود معتمد نی، برادرزاده معتمد عباسی هم. اما وقتی که میاد ابتدایش با یه نگاه اون چی که نقل میکنن نوع به حکومت رسیدنش، با یه نگاه جنگ و دعوای با پیروان امیرالمومنین تو میدون نمیاد، چون حضرت بهش فرموده تو وقتی میری به حکومت میرسی با اولاد من، با فرزندان من بدرفتاری نکن. بنابراین باز این یه فرصتی است برای محمد ابن عثمان ابن سعید عمری که باز در اون سازماندهی و در اون قرار دادن علماء زمان خودش در ریل کار و تربیت نیرو موفق باشه، تا میاد ایشون میرسه به دوران حاکمیت معتمد عباسی تا سال 290 خورده حکومت میکنه دیگه. اون میره جانشین معتضد عباسی میشود جناب مقتدر عباسی، بعد از اون مقتدر میاد. حالا مقتدر چند سالشه؟ اینو جلسه قبل گفتیم 13 سالشه. خب او وقتی که میاد باید با وزرا کار کنه، یعنی در حقیقت اون آوردن سر کار، یا بچه 13 سالت که حالا جلسه قبل گفتیم سر اینکه آیا بالغ بود یا نبود اختلاف بود، چون میخواد بیاد نماز جمعه بخونه و بهش هم اقتدا کنن، وجوب هم داره. وزراش خیلی مهمه. در یک وزر، در وزرای مقتدر عباسی شما یه فراز نشیبی میبینید. وقتی به حکومت میرسه تقریبا در یه مدت کوتاهی چند وزیر عوض میشه. یکی از وزرایی که میاره سر کار حسن ابن علی ابن موسی ابن فرات، این آل فرات اینا در درون خودشون یه گرایش شیعی داشتن، آل فرات، این حسن میگن گرایش شیعی داشته. وقتی او میاد میشه وزیر مقتدر در آغاز، خب طبیعیه او وقتی که میاد این باز هم برای نماینده امام زمان که در دوران خودش هست، باز این برای نماینده امام زمان یه فرصته، چون وزیری که اومده تو دستگاه خودش همه رو عرض کنم خدمت شما که شیعی نگه میداره، خب بنابراین خیلی برای علما راحته که کار بکنن. منتها خب در درون کاخ افراد دیگه‌ای هستن که اونا حالتهای ضد شیعی دارن، نمیگذارن مقتدر اینو نگه داره. برای این مقتدر بعد از چند وقت این به اصطلاح ابن فرات رو از کار بر میداره، یکی دیگر میاره. او که میاد اون یه حالت ضد شیعی داره. در این مقطع همدانی ها در موصل برای خودشون قدرتی به هم زدن. حسین ابن همدان از همدانی ها آمده در اینجا در کنار مقتدر عباسی قرار گرفته. اما اختلافاتی که درون خود کاخ مقتدر بین وزرا و رقابت هایی که هست باعث میشه که حسین بن همدان فراری بشه بره به سمت موسی و بنابراین درگیری ها در این کاخ مقتدر ادامه پیدا میکنه. حالا مقتدر 13 ساله، مقتدر از سال 295 یعنی زمان مرگ معتضد عباسی تا سال 320 ریاستش ادامه پیدا میکنه. این فراز و نشیب بازم اینه فرصت میشه. خب شما در سال 305 جناب محمد ابن عثمان ابن سعید عمری از دنیا میره، حالا حسین ابن روبه نوبختی میاد، فراز و نشیب وزارتی در دوران مقتدر در اینجا خودش نشون میده. یعنی شما میبینید در زمان محمد ابن عثمان ابن سعید عمری هیچ تعرضی به جناب محمد نمیشه، او داره کارشو میکنه و سازمان. اما در دوران حسین ابن روح نوبختی گویا جریان سوم متوجه این تحولات میشه، بنابراین بر میگردن میان سیر وزرایی رو در کاخ مقتدر، مقتدر بچه سال، به گونه شکل میدن که کار منتهی میشه به این که نماینده خاص امام زمان توسط دولت مرکزی دستگیر میشه و به زندان میفته. یعنی این شرایط یهو چقدر متفاوت میشه و این برای دستگاه نیابت خب یه خطره دیگه. اما درون دستگاه این حالت وحدت باقی نمیمونه، یعنی درگیری ها تداوم پیدا میکنه. در نتیجه حسین ابن روح نوبختی از زندان آزاد میشه، میاد بیرون. درون دستگاه اختلافات بالا میگیره، کار به جایی میرسه که در سال 320 علیه خود مقتدر کودتا میشه و همین وزرایی که براش کار میکردن و غلامایی که کار میکردن یکی بعد از دیگری توسط خود مقتدر هی به قد میرسن به قد میرسن، تا اینکه بالاخره یکی از غلاما و که میگیم غلام ها یعنی کسانی که توی کاخ مقتدر بازوی مقتدر حساب میشه، این بالاخره از مقتدر احساس خطر میکنه، تو دعوا فرار میکنه، میره مصر و در مصر بربرها رو اینا رو دور هم جمع میکنه، از شام هم نیرو هم داره، حمله میکنه، میاد به بغداد و بالاخره این آقای مونس یکی از بربرها مقتدر رو در میدان نبرد میبینه، گردنش رو میزنه، این هم همون وسط بیابونا دفنش میکنن و میرن سراغ کاخ. این مقتدر در جمله این پادشاهان عباسی هاست که حتی آدرسی هم برای قبرش تو تاریخ نمون، اونای دیگه یه آدرسی مونده، آدرسه هم به این رفته، این اصلا آدرس مادرس هم نداشت، یعنی بعدن گفتن گور به گور شد و دفن شد. به جاش رفتن کی آوردن؟ داداشش آوردن، برادر همین آقا رو آوردن. و جالبه در دوران مقتدر همین علیه این مقتدر دوبار کودتا شد قبل اینکه کشته بشه، و این دوباری که کشته شد یک بار میخواستن فرزند معتز رو بیارن به جاش که مقتدر رو دورش گرفتن اون فرزند معتز رو کشتن، یه بارم کودتا کردن همین قاهر رو میخواستن جاش بیارن، مجددن مقتدر توانست و زد اونا رو برکنار کرد اما این داداشه رو نکشت. حالا اومدن مقتدر رو که کشتن اومدن این داداشه رو برداشتن رو بردن، این میشه به چی؟ این میشه در سال 220 الان دوران نیابت کیه؟ حسین ابن روح نوبختیه. این اختلاف ها خب برای ایشون یه نفس کشی میاد. باز در دوران قاهر باز اوضاع به هم میریزه، این آقا یه دو سالی بیشتر حکومت نمیکنه، این آقا هم توسط نفر بعدی که او نفر بعدی او فرزند عرض کنم خدمت شما که مقتدره، یعنی چی؟ یعنی برادرزاده قاهره، میان علیه او کودتا میکنن، او رو میزنن میکشنش، اینو میارن سر کار. سال 322 آقای محمد ابن مقتدر یعنی راضی بالله رو میارن، او تا سال 329 او دیگه رئیس میمونه، یعنی در زمان او غیبت صغرا تمام میشه. خب حالا پس این شرایط حکومت مرکزیه، بنابراین این فراز و نشیب ها هی برای نمایندگان امام یه فرصت ایجاد میکنه و اینا میتوانن اون سازمان رو شکل بدن. خب حالا یه قضیه ای که در این زمان اتفاق میفته و این نشون میده که اون جریان سوم خیلی مراقب اوضاعه و نگرانم هم و میاد هی حاکمیت علیه این جریان اصیلی که وجود داره تحریک میکنه، ولی به هم ریختگی حکومت مرکزی پاسخ کامل به اونا نمیده. یکی از ادله این جریان سازی نواب دروغینه. اینو بدونید هرگاه فرقه یه مدعی دروغینی درست شد، تجربه نشون داده که یک دستگاه متفکر عاقله‌ای پشت این جریان هست، یعنی اون یه جایی احساس قدرت داره، پشتیبانی میشه، میاد جلو. حالا این گاهی موارد تو خود قدرت موجود، اما این به این معنی نیستش که خود رأس قدرت موجودم میدونسته، نه، درون این حاکمیت اونایی که از جریان سوم اینجا نفوذ داشتن کار میکردن اینا رو پشتیبانی میکردن. ما یک بررسی نسبت به نواب دروغینی که مدعیان دروغینی که آمدن یه عرض کنم خدمت شما که اشاره اجمالی داشته باشی. خب ما داستان نواب رو گفتیم که نواب چه کسانی بودن. بله، اول عثمان ابن سعید عمری تا حدود 265، دوم محمد ابن سعید ابن عثمان عمری تا 305، سوم حسین ابن روح نوبختی از سال 305 تا سال 326، سال 326 علی ابن محمد سیموری تا سال 329. خب طی این 260 تا 329 اینجا نگاه کنیم چه کسانی اومدن ادعا کردن که ما نماینده امام زمانی، ادعای بابیت کردن. خب اولین کسی که آمدش ادعا کرد که من نماینده امام هستم ایشون بله اولیش فردی به نام شریعی یا شرعیعی، ایشون از اصحاب امام هادی دهم، بعد از اصحاب امام حسن عسکری بود، یعنی کنار حضرت بود، عالم بود، کتاب بنویسه را. این اولین کسی است که آمد ادعا کرد گفت من نایب امام زمانم. من خب اومد ادعا کرد. اون وقت جالبه که وقتی میاد ادعا میکنه سیر قضایا میره جلو، ادعا میکنه دیگه، بله، وقتی ادعا میکنه آقا شیعه به تردید میفته، اینه اونه. خب حالا ادعای نیابت بکنه چه اشکالی داره؟ ادعای نیابت وقتی میکردن خب یه هدفی داشتن دیگه. هدف اینا از ادعای نیابت چی بود؟ پول بود. خب اینا که علمای شیعه بودن، شما میدونید که شیعه علمای خودش رو تحویل میگرفت. حسادت به قدرت بود. خب حسادت به قدرت مگه به طور علنی عثمان ابن سعید عمری مگه به طور علنی دارای مقامی با تابلو و دفتر و دستکه؟ نه، یه مقا پنهانیه. چرا میاد ادعای نیابت میکنه؟ آیا صرف نفسه یا نه؟ بله نفس هست، قدرت طلبی هست، جایگاه پولی هست، اما وقتی میریم جلو میبینیم یه جای کار این چطور؟ به دلیل اینکه این آقایون وقتی میامدن آرام آرام از ادعای نیابت فاصله میکردن، میگرفتن خودشون میشدن اصل، میگفت اصلا من خودم اصلیه هستم، بعد آرام آرام از ادعای امامت میرم به پیغمبری، از ادعای پیامبری به الوهیت. این آقای شرعی کارش به اینجا کشید که نامه صادر شد از طرف امام زمان، شرعی رو لعنت کرد. شیخ طوسی یه حرفی جالبی داره، چون ایشون در کتاب الغیبه مدعیان دروغین رو همه رو بررسی کرد. ایشون میگه کل هؤلاء المدعین، همه این کسانی که ما بررسی کردیم و می اومدن ادعای باویت می کردن، انما یکون و کذب هم اولا علل امام و انهم وکلاءه، اولین دروغشون که می اومدن می گفتش که من وکیل امام زمانم، فیدعون الضعف به هذا القول. این بنده خدایی که عوام الناس رو نمی دونستن می گفتن بیا نیابت ما را قبول کن الا مبالات. ثم ایشون میگه که کل، یعنی هر مدعی رو که ما بررسی کردیم این در آمد، یعنی یه خط واحدی وقتی شما در میاری و وقت متوجه میشی که جریان فرد نبوده، یه کسی پشت سر اینا که میاد همه اینا به یه نقطه میرسن. کل هؤلاء اولا دعوت به خودشون میکردن از باب نیابت، ثم یترق الامر بهم الى قول الحلاجیه، وقتی میرفتن جلو همشون میرسیدن به پایانه حسین ابن منصور حلاج. حلاج کارش به کجا کشی؟ حلاج کارش به اینجا کشی که گفت انا الحق، منم خودمم. حالا بعضی از این عرفا اومدن توجیه کنن که این در زمان خود حلاج توجیه شد، که گفتن این انا الحق که میگه منظورش اینست که من تجلی حق رو زمینم، غلط کرده گفته من تجلی حق روی زمینم. تجلی حق روی زمین کدومه؟ آقا بقیت الله العظمه، ما انا مستنیره به نور او هستیم. اینو گفت انا الحق، این در برابر امام زمان گفت. بعد هم انا الحقی که میگفت، میگفت من تجسم خود نور روی زمین هستم، یعنی این شرک رو میآورد. خب ایشون فهمود همه کارشون آخر سر حلاجی میشد، یعنی همه می آمدن آرام آرام پیغمبر و بعد خدا و بعد اینگونه کمش تهره، بعد خود ایشون فهمد کمش تهره من ابی جعفر شلمقانی. خب این اولین نفر بود، این در زمان عثمان بن سعید عمری بود که به لعنش نامه آمد بیرون. دومی محمد ابن نصیر نمیری بود، ایشون از اصحاب امام حسن عسکری بود، آمد ادعای بابیت کرد در زمان محمد ابن عثمان عمری، این در اون زمان ظهور پیدا کرد. بعد کار این هم به الحاد کشید، ایشون اصلا فرقه شد که فرقه اینا معروف هستن به نصیریه. امان امان، پناه به خدا از عوامگری، از عوامگری که یه نفر وقتی میاد فکر و عقل به کار نمیبریم که آقا این راست میگه یا دروغ. اومد ادعا کرد من از امام زمان نیابت دارم و کارهای خارق العاده میکنم، حالا شاید بعضی از کارها هم مثل همین جریانی که امروز از این آقایونی که میگن نمیدونم احمد الحسن یمنی، و که اصلا انسان تعجب میکنه در این دوران، در این دورانش روشن شدن افکار شیوه، صرف این که آقا خواب میبینی نمیدونم خوابه درست در میاد، این آخه این مزخرفات دین میتونه درست کنه؟ دین اسلامی که همش بر مبنای عقله، همش بر مبنای بینش روشنه، ها افلا یتدبرون، بر مبنای تدبر. قرآن، قرآن میذاره کنار و این معرفی نمایندگان خدا تو قرآن که جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، یعنی اون کسی که میخواد رهبر الهی باشه چهار تا ویژگی باید داشته باشه، یکی اینکه هادی باشه، مزل نباشه، دوم اینکه یهدون به امرنا یعنی خطا نداشته باشه. آخه تو احمد الحسن اصلا دیدی؟ تو لالا دیدی طرفداراش به هدایت رفته باشن؟ بعد صبروا یعنی چی؟ یعنی در برابر دشمن این احمد الحسن مگه نماینده امام زمان نیست؟ کی دیدش؟ کجا آمد تو میدون رفت دوباره داعشی ها جنگید؟ بقیت الله العظم اگر غائبه در غیبته ادعای ظهور نکرده، چرا؟ میگه آقا جون الان خدای متعال به من امر به ظهور نده، ولی به من از این که امر به ظهور بته امام زمانم این علی ابن ابی طالبه که آخر کارش میشه شهید. اون تو الان خدای متعال اون نمیخواد. این چه نماینده ایه که هیچ کی نمیتونه ببینش و بعد حالا ظهور و بروزش با خواب پناه بر خدا. و البته این از اینجا ناشی میشه که ما بعضی از روایاتی که مربوط به اعجازهای ائمه در باب اخبار غیبیه اونا ما رو به اشتباه انداخته. بابا اونا یه موارد خاصی بود، قابل اثبات بود، استنادش معلوم بود. تازه بعضی از اونها هم خود اونا سند نداره. ائمه رو با عقل باید شناخت نه با این امور. امامت از اصول دینه نه فروع دین. فروع دین تعبدیه، اصل امامت عقلیه. امام علی ابن ابی طالب علیه السلام با علم شناخته میشه، با اینکه هادیه شناخته میشه. بر تقدیر این آقا اومد یک فرقه ای را انداخت، مدت ها هم بود. و حالا اون آخر سر که میخواست بمیره اونجا زبونش هم سنگین شده بود، مریداش دور هم جمع بودن بهش گفتن جانشین تو چیه؟ چون رئیس فرقه بود یا یه گفت احمد شد، احمد سه دسته شدن. یه دهی گفتن که منظور بسششه، یه دهی گفتن برادر اون حسن ابن موسی ابن فراته، احمد ابن موسی ابن فراته، یه دهی هم گفتن نه احمد ابن ابل حسین بشره که حالا ابن بشره که فقه بده کردن. این دومی بود که لعنت. سومین کسی که آمد ظهور پیدا کرد، اینم در زمان محمد ابن عثمان و عمری ادعا کرد، اون محمد ابن علی ابن بلال بود، ابو طاهر لقبش بود. این اموالی از امام حسن عسکری پیشش بود در دوران عثمان ابن سعید عمری، ایشون باید اموال رو تحویل به کی میداد؟ تحویل به محمد ابن عثمان عمری میداد؟ نداد، گفت نه خیر من خوبم. این یکی عمل ظاهرن به خاطر پولها بود، این هم آمد توقیع صادر شد که ملعون است اینجوری. خب پس چی شد؟ شرعی شد، بعد نصیری شد، بعد محمد ابن ابی بلال. که ایشون این آقای ابن بلال مون تا آخر سر. بعد از اونها ایشون تا آخر دوران عثمان ابن محمد ابن عثمان میمونه. در دوران حسین ابن روح نوبختی آقای حلاج ظهور میکنه، حسین ابن منصور حلاج. او خیلی سرصدا را انداخت، چون این حسین ابن منصور حلاج این توانسته بود این ورانور برای جا خودش جایگاه ایجاد بکنه، مسافرت بکنه و چیز عجیب غریبیه. یعنی این اومخ این در درونه، این در درونه دستگاه مقتدر پشتیبان داشت. یعنی بعضی از وزرای آقای مقتدر مرید این آقا بودن. خب ما وقتی اینکه مرید یعنی چی؟ دستگاه مقتدر، اون کسی که مقتدریه و یا ما قصد شما نفوذی داری؟ یا آدمی هستی یا سالم هستی به دستور امام حق رفتی اونجا، مثل علی ابن یقطین داستان دیگه ایه. اما وقتی شما نفوذی نیستی، رفتی با ظالم داری همکاری میکنی، و وقت این بیاد بره دنبال یه آدمی که ادعای عرفان و ادعا داره، این یعنی چی؟ این چیه؟ معناش چیه؟ غیر از این نیست که این ریشه در اون جریان سوم داره پشتیبانی میکنه. اینا رو به عنوان احتمال میگم که بری تاریخ رو موش کافی کنیم پیدا کنیم. تا ما بعضی موقع تاریخ گذشته رو از الان ما هر فرقه‌ای که به وجود آمد شد فرقه رفتیم دیدیم دستگاه‌های جاسوسی پای سرش بودن. یعنی رسید آخر سر به همون جریان سوم، جریان صهیونیست و اینه که میخوان شیعه رو داغون بکنن. این امتداد به قول اصولی ها استصحاب قهقرایی بکنیم این قضیه رو. این اصلا جریان سوم ایجاد میکرده. این آقای حسین ابن روح وقتی ظهور کرد و واقعا هم قوم آمد قومو به هم بریزه، منتها قومی ها زیرک بودن، اون قوم علما. اینجا اون سهل ابن زیاد آدمی و به اصطلاح استادهای بزرگ شیخ صدوق مثل محمد ابن حسن ابن ولید اینا و از عمر محمد ابن یحیای اشعری، سعد ابن عبدالله اشعری، اینا در قم، قم خیلی قوی بود. وقتی آمد اما اول کار کارش به علما هم نکشید، اما اول کار یکی از این مغازه‌دارای قم که حالا دوربرش هم بودن این نامه آورده بود، نامش آورده بود به علما داده بود و بعد فهمیده بودن آتیش زده بودن، اومد و خورسه دوتا اینو گفتن قم بیرونش کردن، برو بیرون، بیرونش کردن. اما در بغداد کارش گرفت این ور اون ور که النهایه رفت پیش فامیل حسین ابن روح نوبختی که آل نوبخت برای سرمایه‌دارای بزرگی بودن، رفت پیش اسماعیل ابن علی نوبختی، حالا زاده اون عموی حسین ابن روح باید بشه، فامیلن با هم دیگه. او خیلی پولدار بود و از تجار بزرگ بغداد و اون رفت. خیلی جالبه که حالا او فامیل حسین ابن روح نوبختی همزمان با حسین ابن روح نوبختی این میره به اون میگه امام زمان منو نماینده قرار دادن، که این نشون میده که در این دوران به دلیل سختگیری که وزرای مقتدر میکردن حسین ابن روح نوبختی دقیقا رفته بوده در لاک شدت تقیه، که روایات هم داریم که در زمان حسین ابن روح نوبختی اوضاع سخت شده بود و خیلی تلاش داشتن خودشون رو برسونن به مرکزیت و اصلا حسین ابن روح نوبختی رو در همین زمینه دستگیر کردن. یک تشویشی افتاده بود، این میاد پیش این میگه آره من نماینده امام زمانم. خب این میدونست، این توجیه بود، گفت شما نماینده ای؟ گفت آره. گفت این یه خطی هم هست به ماها که حالا بابا ساده انگار نباشی، اگر احمد ابن احمد الحسنی میاد یه ادعایی میکنه هیچ مشکلی نداره، آقا شما نماینده امام زمانی؟ بله، اشکال نداره، ما الان کمبود چی داریم؟ پول داریم، ما الان 1000 تن طلا نیاز داریم، برو برده بیار، اووردی تو نماینده ای، نه اووردی برو به کاره. یه خواسته ازش بخواید که جز از دست امام زمان بر نیاید، و اگر او فرستاده امام زمانه و امام زمان این رو واقعا به عنوان نماینده معرفی کرده، خب واقعا باید برای ما اثبات بشه دیگه، اینو ثابتش کنه. این آقای از کام خدمت شما که اسماعیل نوبختی، ایشون گفتش که خیلی تقاضای راحتی هم کرد، گفت الانی من پیر شدم ولی هنوز قوه شهوانیم قویه، این کنیس ها و اینا رو دوست دارم، اما ما ریشمون سفید شده، اونا به ما بیمیل شده، من همش باید رنگ کنم، خسته شدم، از آقا یه دوا بگیر ما بمالیم دیگه این سیاه نشه، اگر این دوا رو آوردی تمام اموال ما در اختیار تو قرار میدم. اینا فهمید که مغازه بدی آمده و رفت به کارش، رفت. ولی این کارش خیلی آقای حسین ابن نوبختی گرفت تا اینکه کف جامعه رو به هم ریخ. اصلا آرام آرام ظاهرا خبرش، یعنی دیدن شهر رو داره به هم میریزه، مقتدر متوجه شد. او وقت در دستگاه مقتدر سال 310 حدودا، خب بعضی از این وزرا مثل همون ابن فرات اصلی اینجا هستن، خلاصه حامد ابن عباس از وزرای مقتدر عباسی، بالاخره این آقای حسین ابن روح نوبختی رو ایشون رو گرفتن و اعدامش کردن. و جالبه موقعی هم که اعدامش می کردن حاضر نشد که به همه بگه بابا خط غلط بود، باز اون بالا اومد گفت که مثلا انا الحق، که حالا بعضی هم شعر درست کردن که جرمشان بود که اسرار رو اعدامه کرد، کدوم سر؟ سر کدومه؟ انا الحق کدومه؟ اون یه چیز معلومه دیگه، این اصحاب پیامبران کم که در رکابش رفتن شهید شدن و اینا، یعنی اصلا از این حرفا اصحاب امام حسین علیه السلام تو این حرفا نبودن، اون سر الله العظم امام حسینه. بعد ببینی امروز اون سر اعظم پیش حجاجیه و پیش حاج قاسم سلیمانیه و پیش اینا، همین بعضی از این مدعیان این اسرار مثل اون محمود امجد چی شد، این حرفا چیه که هو هو علی علی میکشید و اینا، این حرفای بی ربط، این حرفای بی منطق. علی علی حقه با علی علی حقه، اما علی علی که علی علی باشه، نه حلاجی باشه، نه بازی باشه، نه القائه نمیدونم همین صوفیان هو حق و یا همسال و اونجاها میکشه. این در این دوران، خب ببینید وقتی که حسین این آقای حلاج میاد چه تشویشی تو جریانات میندازه، چه در هم ریخته ای که اینجا هدف از ظهور اینها وقتی میری جلو میبینی تخریب درون سازمانی برای شیعه. چرا؟ چون احساس میکردن که این هی داره اقتدار میکنه. بنابراین شما میرسید به حدود سال 310، حسین ابن روح نوبختی هم او کشته میشه، میاد میرسه به کی؟ یهو یه نفر ظهور پیدا میکنه به نام شلمقانی، محمد ابن علی شلمقانی. این آقا این دیگه خیلی جایگاه داشت، سمت شاهرود، بستام، بیاد به این ور سمنان، در اونجاها رفته بود، اونجاها هم شیعه ها خوب نمره یه خوب کار کرده بود این آقا، به یک باره همون ادعاهای قوی عارف مسلکانه و حلول و اینها رو میاره. و انشالله جلسه بعد، اللهم صل علی محمد.